قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه و قال فی آیت اخرى فاعتبروا یا اولی الابصار. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز آخرین جلسه این محفل و انجمن با برکت و با شکوه و پرفیضه. از یک طرف خوشحالیم که خدا این توفیق رو داد تا در طول این 10 شب بخشهای بسیار مهمی از خطبه قاصعه تقدیم حضورتون شود و نکته های ظریفی که در ارتباط با این خطبه لازم بود مورد بحث قرار بگیره تقدیم محضرتون شد. اما غصه داریم از این که فرصت به من اجازه نداد که همه اون خطبه رو مورد توجه قرار بدم و بعضی از مطالب خطبه باقی ماند که امیدواریم خدا توفیق بده در فرصت دیگری بتونیم انشاءالله دنباله این بحث را تقدیم حضورتان کنیم. در بحث امشب ما 2 قسمت صحبت داریم که هر 2 قسمت مهمند و شاید علت اصلی این هم اینه که تقریبا یک حالت نتیجه گیری در این 2 قسمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارند. تعبیرهای عجیبی رو مطرح می کنند، می فرمایند و هم اساس الفسوق و احلاس العقوق اتخذهم ابلیس و متایا ضلال و جندن بهم یسول علی الناس و تراجمتا ینطق عن علی السنتهم استراقا لعقولکم و دخولا فی عیونکم و نفثا فی اسماعکم فجعلکم مرما نبله و موت قدمه و مأخذ یده. این یکی از فصله هاست. اول من ترجمه رو براتون بگم، بعد ببینید نکته هایی که امیرالمؤمنین در رابطه با این بحث مطرح می کنند و هشدارهای دقیق و ظریفی که می دن چقدر می تونه در زندگی ما اثرگذار باشه. واقعا می فرمایند علت این که ما در شب قبل هم اشاره کردیم که مبادا یه وقت دنبال افراد بی رگ و ریشه و بی اصل برید، که اگه یادتون باشه بعد از دعوت به تقوا و پرهیز از گناه و اثرگذاری روی نعمتهای خدا که کفران نعمت میتونه چه ضررهایی رو به ما وارد کنه، حالا حضرت میفرمایند این افراد بی رگ و ریشه‌ای که عموماً مردم از اونها پیروی میکنند چند تا مسئله دارند. اولیش اینه که اینا اساس الفسوقند، یعنی ریشه های تمامی مفاسد رو که شما بگردید. فسق جمع اون چیزهایی رو میگن که با طینت و طبیعت انسان سازگار نیست. هر گناهی که انسان رو از دایره انسانیت خارج کنه و به فساد بکشاند، میفرماید ریشه تمام فسوق عالم و بدکاری‌های دنیا همینان. یعنی اونهایی که بنیاد زندگیشون بر مبنای بی‌ریشگیه به جایی بس نیستن. حالا شاید حضرت میخوان بگن کسانی که خانواده اصیلی ندارن، حالا ما اصطلاحاً میگیم زیر بوته عمل آمدن، تعبیر کناییه، چون اگر کسی اصل و نسب داشته باشه و ارق و ریشه داشته باشد، مطمئنن در کارهای فساد حاضر نمیشه وارد بشه. آدمی که اصالتش زیر سؤاله خیلی راحت تن به هر گناهی، به هر پلیدی، به هر زشتی میده. میفرمایند اینها اساسند و بسیاری از مواقع سبب خروج از اطاعت خدا به حساب میاد. یعنی اگه یه جایی دیدید مردم زیر بار فرمان خدا نمیرن، علتش اینه که دنبال یک کسانی رفتن که اونا براشون اصالت زندگی مهم نیست، اهمیتی نداره که دین یعنی چه. و احلاس العقوق، عاق به معنای کسی است که، و عقوق به معنای چیزی است که آدم واقعیت اون رو نخواد بپذیرد. علت اینم که میگن عاق والدین، برای اینه که پدر و مادر ممکنه در بعضی موارد واقعا نتونن خودشون رو راضی از فرزند قرار بدن. که حالا بحث مفصلی اینجا داره که آیا هر فرزندی میتواند به پدر و مادرش یه جوری برخورد کنه که موجبات ناراحتی اونها رو فراهم کند. در یک روایت پیغمبر بزرگوار اسلام میفرمایند رحم الله عبدا، خدا بیامرز اون کسی را که جعل لوالدینه منهم برهما، خدا رحمت کنه اون فرزندی که سبب نیکی بشه برای پدر و مادرش. و بعد بلا فاصله میفرمایند خدا لعنت کنه اون فرزندی را که سبب عاق والدین میشود. یعنی یه کاری میکنه که پدر و مادر بگن ما ازت راضی نیستیم. از اون طرفش هم همینطوره، میفرماید لعن الله والدین من حملا ولدهما یا ولدهما علا عقوقهما. یعنی همونطوری که ما برای فرزند میگیم، برای پدر و مادرم میگیم. یعنی پدر و مادرم نباید یه کاری بکنن که فرزندشون مورد عاق اونها بخواد قرار بگیره. یعنی رفتار پدر و مادر و رفتار فرزند یه رفتار متقابله. هم پدر و مادر میتونن یه کاری بکنن که بچه رفتارش ناشایست بشه و موجب بشه اون رو عاقش کنن، و هم فرزند میتونه یه کاری بکنه که پدر و مادر وادار بشن به این که بگن ازت راضی نیستیم، به جای این که بر رو نیکی بخواد مطرح بشه. حالا در اینجا حضرت میفرماین احلاس العقوق، یعنی اینا کسانی هن که موجب میشن که عصیان، نافرمانی، کج برخوردی به وجود بیاد و ملازمان همپیمان کج‌خلقی ها و عصیان ها هستند. بعد حالا دوباره اصرار میکنن، میفرماین اتخذهم ابلیس متا یا زلال، شیطان بر روی جاده گمراهی، روی گرده اینا می نشینه و چهار نعل میتازه. یه تشبیهه، یعنی اونی که میتونه شیطان ازش به عنوان یک وسیله و ابزار مناسب برای انحرافات اجتماعی استفاده کنه همین افراد بیرگ و ریشن، یعنی ابزار دست شیطانن اینا، که خیلی راحت بر گرده اینا سوار میشه و تو جاده گمراهی میتازد. خیلی تعبیر بالاست. یعنی اگر واقعا یه آدمی خانواده دار باشه اجازه نمیده که ازش برای سوء استفاده ها بهره ببرند. به تعبیری پل نمیشه تا هر کی بیاد از روش عبور کنه، چون گاهی آدم ممکنه خودشم آدم بدی نباشه ولی وسیله بشه که دیگران ازش سوء استفاده کنن. آدم های ساده لوح، آدم های عرض کنم که فاسد، اینا معمولا رابطه های گناهن. مثل اون کسی که ما وقتی که میخوایم مثال بزنیم از اصطلاحات خاصی که شاید در شأن منبر نیست من اون اصطلاحات رو به کار ببرم، واسطه بین زن و مرد نامحرم میشه، واسطه ربا میشه، واسطه رشبه میشود، واسطه کفر میشه. اگر وساطت کرد معلومه که شیطان بر گرده این سوار شده و تو جاده گمراهی داره چکار میکنه؟ چهار نعل به قول امیرالمومنین میتازه. و جندن به هم یسول علم ناس، میفرمایند یه لشگری رو فراهم کرده شیطان به وسیله اینا که به اتکای همین لشگره که میتونه به مردم تاخت و تاز بکنه. یعنی تا یه افرادی نباشن که زمینه های گناه رو فراهم بکنن مردم به این راحتی در معرض گناه قرار نمیگیرن. اگر میفرماید اونی که رشوه میده، اونی که رشوه میگیره، اونی که واسطه رشوه میشه، همه اینا در گناه شریکن، به خاطر اینکه رشوه دهنده کی رشوه میده؟ اون وقتی که یه رشوه گیرنده ای باشه. رشوه گیرنده معمولا کیا میخواد؟ یه دلال میخواد. بله، توی اداره وقتی شما میرید کارتون گیر میکنه میگن آقا بگرد ببین یکی میتونی پیدا کنی کار ما رو راه بندازه، کار را انداز اسمشو میگذارن، در حالی که واقعیتش اینه که این واسطه یه رباست یا واسطه یه رشوه است. میان میگه آقا اگه میخوای مشکلت حل بشه بیا کف دست فلانی رو یه مقداری خلاصه چربانم کن بخاران، مشکلت حل میشه. خب اگر واسطه ها حذف بشن، اگر زمین سازی برای گناه فراهم نشه، خیلی ها به گناه کشیده نمیشن. اینجا اجازه بدید من یه نکته دیگری را هم که بسیار اهمیت داره بگم، و اون اینه که فکر نکنید ما میخوایم گناه رشوه دادن و رشوه گرفتن را به گردن این واسطه فقط بیاندازیم. معمولا تا خود آدم یه آدمی نباشه که دندش نخاره نمیگرده دنبال یک چنین مسیرهایی. اگر یه کسی اهل دیانت باشه فکر ربا رو هم نمیکنه تا اینکه بخواد بره یه واسطه پیدا کنه که من حاضرم یه پولی بهم بدن، یه پولی هم روش بگذارم و بهشون بدم، بعدم میگم که من با دلخواه خودم این کارو کردم. به حضرت عباس دروغ میگه. اگه بیاد بگه من 1,000,000 گرفتم با دلخواه خودم 1,200,000 تومان دارم به این میدم، من میگم خب چرا قبل از اونی که 1,000,000 تومان رو بهت بده این 200,000 تومان رو بهش ندادی؟ چون این کار رو برات کرده داری پول بهش میدی، کلا سر خودمون چرا میگذاری؟ خود انسان هم باید در درون خودش اونقدر قوی باشه که اگه همه زمینه های گناه براش فراهم شد هم گناه نکند. اون وقتی که هنر کرده، اگه شرایط فراهم نباشه و گناه نکنه که هنری نیست. حالا که میتونه زنا کنه، اگه زنا نکرد هنر کرده، میتونه ربا بگیره نگرفت هنر کرده، میتونه رشوه بده حد نداد هنر کرده. ما بعضی وقتها خیال میکنیم حالا اگر فرض کنید که ما رفتیم به گناه افتادیم باید گناه بندازیم گردن اونا، خدا لعنتشون کنه که فرض کنید یه شرایطی رو به وجود آوردن ما مجبور شدیم بریم وام بگیریم، وامم بعد توش داخلش قطعا ربا هست. اگر من رعایت می کردم گرفتار گرفتن وام اونطوری نمی شدم. تو همین بحث حج من امروز یه جلسه بود، کسانی که مسئول بودن تو اون جلسه بودن، در اومد گفت آقا وام ما میدیم، اصرارم داشت که بیاید ثبت نام بکنید، ما یه وام هم چکار میکنیم میدیم، روی وامی که ما بهتون میدیم شما بیاید ثبت نام بکنید که اسمش باشه تسهیلات. خب مطمئنن این پولی که میخواد به من وام بدهد عاشق چشم و ابروی من نیست، میخواد درصد سودشو بگیرد. همونطوری که وقتی من پولم رو میگذارم چند سال میمونه، بعد که میخوام برم حج میگه چیه آقا اینقدر درصد تومن پول روش کشیده شد، بهت دادیم به عنوان سود پولته، انشالله هم بزه، برو کیفشو بکن، یه حج چند بار قبولم برو. واقع بینانه نمیشینیم حساب کنیم در مسئله حج واجب. اگر ما به مردم بگیم آقا تا زمانی که شما استطاعت پیدا نکرده اید حج برتون واجب نمی شود، مستطیع باید بشی تا حج بری، و معنای مستطیع اینه که باید پولش آماده باشد به حدی که بتونه بره برگردد گرفتار مشکل نشه، این یک. دو، راه باز باشد بتونی بری. اگر راه رو برود بستن مشکل داری، اینجا وظیفه شرعی هنوز به استطاعت نرسیده. سوم، بدنت سالم باشه که بتونه اونجا انجام بدی. ما میبینیم بعضی ها خلاصه اون وقت که میخواستن برن ازدواج کنن رفتن ثبت نام کردن، حالا که دیگه گذاشتندش تو تابوت دارن میبرندش طرف باغ رزمان، میبینی که اسمش در اومده که بله انا لله و انا الیه راجعون، حاج آقا که الان حدود 70 سالشه باید برن اعمال حج انجام بدن، بنده خدا از دیگه نمیتونه راه بره. جسمش سالم باشد، پولش آماده باشه، راه هم باز باشد، میاد چیکار میکنه آقا به این در میزند به اون در میزند، جنگ خانوادگی رو انداختن تو زندگی مردم، اوقات تلخ زن و شوهر و خانواده و یالا باید از این ور اون ور پول جور کنی قرض کنی نگرفتی چه میکنن، یک زندگی تلخ مکرر. این دو روز مخصوصا دیروز و امروز بیش از 50 تا تلفن من جواب دادم که آقا واقعا در این شرایط وقتی من ندارم جایزه برم پول قرض کنم بیام برم عمره بنویسم؟ من میگم حج واجب واجب نیست. این میگه که زندگی بر من تلخ کردی یا دیبور اسمتو تو عمره بنویس، الان تمام میشه، ترک واجب کرده یه سنت به جا آوردی، چه وجوبی دارم وقتی خدا از من نمیخواد دلیلی دارم که من برم به گناه بیفتم از این اون قرض کنم ببرم بدم تو بانک برای اینکه برم عمره؟ خب داری برو، نداری چه دلیلی داره اینقدر اصرار میکنید؟ در بحث حج و عمره اشتباه نکنید. من نمیخوام بگم نرید حج، نمیخوام بگم نرید عمره، نمیخوام بگم نرید عتبات و کربلا. در بحث کربلا زبانم لال اگر من بخوام بگم جلو مردم رو بگیرید، اما مسئله اینه که اگه بنا شد من برای انجام یه کاری که به نظر ما میاد مستحب باشد گرفتار حرام بشویم، هرگز اجازه نمیده خداوند به شرع مقدس که من بیام برم قرض ربایی بگیرم بیام بدم برای چیزی که مستحبه. در بحث وجوب ما حرفی نداریم، زن مستطیع شده است، وظیفه شه بره مکه، پول داره، مشکلی هم ندارد، خرجش هم تأمینه، رفته اسمش هم نوشته است، مرد حق نداره اگر این زن مستطیعه بگه اجازه نمیدم بری، گفت فایده ندارد، حرف مرد در اینجا شنیده نمیشود. مثل اینه که بگه من راضی نیستم نماز بخونی، میخوای راضی باش میخوای نباش، من باید نمازمو بخونم. اما آیا در بحث مستحبات هم همین طوره؟ این که به من سریع داره میگه آقا من این ورقه رو بگیرید به هر کی میخواید بدید، یه وام هم روش میدیم برای اینکه بیاد ثبت نام بکنه برای عمره. بعدم وقتی که میره یه مقداری پول گذاشتی، اینقدر سود بد میدیم، اینقدر هم وام بد دادیم، سود ازت میسونیم، حرام اندر حرامش کنید برای اینکه میخواید برید عمره به جا بیارید. میگه خب پس اگه اینطوریه ما میریم کیش، میگیم برید کیش، برید ما هر جا دلتون میخواد برید. اگه آدم پاشو رو مرز شرع میخواد برداره، شرع از آدم چیزی رو میخواد که عاقلانه باشد. مسئله رو نکشونیدش به این جاها که به خاطر یه سلسله مسائلی که میشه آدم چشمشو ببنده، میشه خودداری بکند، درگیری و دعوا و مشکل در زندگی مردم به وجود بیاد. میفرماید اینا کسانی هستند که وسیلن خیلی حرف بالاست و تراجمتن، خیلی نکته رو دقت کنید، جندن بهم یسول علی الناس و تراجمتن ینتقا عن السنتهم، یه لشگری درست کرده شیطان که در بین این لشگر اون آدمهای بی اصل و نسب و بی ریشه وجود دارن، توسط اینا زور میگه به مردم و از وجود اینا برای به گناه کشیدن مردم استفاده میکنه. و بعد میفرماید زبان اینها میشه وسیله، به جای اینکه شیطان بیاد با ما صحبت کند، از زبان اونا با مردم حرف میزنه. یعنی چه؟ گاهی وقتا ما در بحث مسئله فرض کنید جاسوسی میگیم آقا خود این کشور که نمیاد خودشو مطرح کنه به عنوان که من بخوام اطلاعات از شما بگیرم، میاد یه جاسوس تربیت میکنه میفرسته داخل یه کشور، ولی بهش میگه چه جور اطلاعاتی به درد ما میخوره، اینا رو باید بری از دست مردم در بیاری بیاری. با زبان من داره از زبان من استفاده میکند، نیت خودشو داره پیاده میکند، من میشم مبلغ بله کاری که دیگران دارن میکنن و جایز نیست، من میشم مبلغ فرض کنید این که پولتو ببر بذار فلان بانک سود بهت میدن. خب این واسطه گریه، وساطت شما برای چیه؟ گاهی وقتا سودی هم گیرت نمیاد، اما ناخودآگاه مبلغ شدی. نکنی کار را. من یه وقتی اوائل انقلاب بود در رابطه با یه بحثی با یکی از بزرگان از علمای ارزشمند مشورت میکردم، گفتن فلانی الباطل یموت به ترک ذکره، یعنی نمیخواد اینقدر اسم فلانی رو بیاری، نیوردن اسمش یعنی مرگ. این که تو میای دفاع بکنی از خودت و او رو به کوبی، گاهی وقتا کوبیدن تو رو اون میخواد که به وسیله این که فلانی ببینید چقدر بزرگ شده که فلانی و فلانی و 10 نفر 50 نفر باش مخالفن. یعنی میاد از من به عنوانی که حالا دارم باش مخالفت میکنم استفاده میکنه در اینکه خودش رو چکار کنه مطرح کنن. وقتی اسمشو نیوردی خود به خود باطل یموت و به ترک ذکره. دیدم عجب، گاهی جاها ما باید مبارزه منفی باشه، یعنی دشمن میخواد اسمش بیاد، ما این داغ رو به دلش بگذاریم که اسمشو ببریم تا یواش یواش از ذهنا بپره و از بین برود. بعد از یه مدتی دم همینطور شد، تا ما جیغ و داد میکردیم و این ور و ور خلاصه مطرح میکردیم و مخالفت رو باید باش مبارزه کرد، میدیدیم این هر روز داره انگار گنده تر میشه. وقتی شروع کردیم رها کردن زمین خورد، یک گوشهش در رابطه با سروش بود. حالا نمیخوام بحث سیاسی اینجا مطرح بکنم، ولی واقعیته گاهی وقتا زبان ما میشه وسیله برای تبلیغ دیگران، اونم چیزی که ما فکرش هم نمی کنیم که خودمون شدیم اسباب دست. مثل یه آدمی که میاد یه بریز یا تیشرت رو میپوشه، اونی که میخواد تبلیغ کنه این آرم انگلیسی شد که کرده زده روی این تیشرت، این هم نمیدونه میپوشه داره راه میره. همطور که داره راه میره مردم کیو میبینن؟ اون آرم رو میبینن، کاری به این شخص ندارن. به یکی از همین جوانها گفتم خیلی ممنونم از اینکه شما هم مثل اتوبوس رو عرض کنم که تابلوهای سیار شدید. گفت چطور؟ گفتم این آرمی که زده پشت بلیزه داری راه میری ها مثل اتوبوسی شده که تبلیغاتی شده، اقلا برو یه پولی بسون از اون شرکت که هم تو که داری راه میری مردم میبینن بهت میخندن. برو این عبارت رو بده به یه آدم انگلیسی دان، بگو اینا معنا کن برام ببین چه حرف زشتی پشت کمرت نوشتی و داری راه میری، مسخرت کردند و فکر نمی کنی. گوه آقا قشنگه. گفتم قشنگه محتواش چیه؟ وقتی علامت نایک چطور من صحبت کنم؟ چی بگم که یه وقت خدای ناکرده فکر نکنید بعضی مسائل رو میخواییم ما مطرح کنیم و بتازیم؟ یه علامت نایک وقتی میزنه طرف داره راه میرود، اونی که از این علامت استفاده میکند بله معناش اینه که مورد شایسته و برازنده و به درد بخور و مفیدیه. حالا شما چی ها میخواید تایید کنی؟ میخواید خودتون رو عرضه کنی؟ عرضه کردن معنا دارد. بعد حضرت میفرمایند استراقا لعقولکم. آیا میدونید که اینا میان میشینن یک گوشه‌ای و شروع میکنن بشنوند که شما تو عقل و فکرتون چی میگذره؟ قدیمی ها میگفتن گربه برای رضای خدا موش نمیگیرد، این زمان پنج پنج میگیرد چون شده عابد و مسلمانا، دو بدین چنگ و دو بدان چنگال، یک به دندان چشیره قرآن. ما دلمون گرفت میگفتیم عجب چقدر اینا دارن تو سرشون میزنن برای که اینترنت رو در دنیا چکا کنن آزاد کنن به درد مردم بخوره مردم استفاده کنن. وقتی من میرم آمار یه سازمان و یه سایت اجتماعی رو نگاه میکنم مثل فیسبوک، میبینم 99% ارتباطهایی که تو این سایت اجتماعی به وجود میاد ارتباطهای نامشروعه. آمار تا یک هفته قبلش رو من دارم 91% ارتباطهایی که توی فیسبوک برقرار میشود فقط برای گناه و معصیت. 91%، یعنی در سطح جهانی 9% آدم از این امکان برای ارتباط سالم دارن استفاده میکنن. بین خیش و قوم ها مثلا فرض کنید که همسر در یک کشوری به همسرش یه پیامی رو بده که چیه؟ من سالمم مثلا، یا کاری داری بهم بگو، اینطوری بخوان ارتباط برقرار کنن. بقیه تمام چت برای انحرافه. پیدا کردن همسر اینترنتی و نمیدونم راه اندازی وبسایت های فراوان بی بندوباری و بی حجابی و بد حجابی و مسئله عیاشی ها و دزدی های اقتصادی و اینجور چیزاست. فکر نکنید که دشمنان ما نشستن اینترنت رو راه انداختن واقعا دلسوزی برای ما دارن میکنن، نه، اونا در اصل دارن بار خودشونو میبندن و با دست ما دارن اطلاعات ما را میبرن. به قول امیرالمومنین میفرماید استراق سمع میکنن، همه جا گوششونو تیز کردن ببینن کجا یه خبر به درد بخور پیدا میشه، اول اونا ازش استفاده میکنن بعد شما. استراقاً لعقولکم و دخولاً فی عیونکم. زمان قدیم میگفتن که قوطی بگیر و بنشان. میگفتیم چی میگن اینا؟ تلویزیون بود و یه ساعت و نیم برنامه قبل از انقلاب، بعد کم کم 2 ساعت و 3 ساعت و 5 ساعت و 1 کانال و 2 کانال و هی شروع کردن افزایش دادن. الان نگاه میکنیم اکثر زمانه هایی که مردم دارن صرف دیدن چیزایی میشه که نه با فرهنگ ما جور در میاد، نه با عقاید ما جور در میاد، نه با زندگی ما سازگاره و حتی زندگی ما را داره تحت تأثیر خودش قرار میدهد. یعنی شما سریال های معمولی امروز رو برید ببینید و این ایام اخیر را چی میبینید درش؟ تجملگرایی بسیار بد و ناهنجار، تشویق بیش از حد بد حجابی، به کار بردن الفاظی که بسیار رکیکند و مورد نقد زیاد باید قرار بگیرند. تو یه سریال از اول تا آخر بارها و بارها شما کلماتی مثل پدر نمیدونم فلان رو میشنوید. خب این بچه داره آموزش میبینه با اینها، داره فکرش آماده میشه، میگیره همه این مطالب را. وقتی ما زندگی تجملی رو داریم توی سریال هامون، توی فیلم هامون ارائه میدیم به مردم، یعنی چه؟ یعنی میخواستیم یه روزی بگیم آقا به حمد الله و المنه دیگه مردم فقیر نیستن، کلمه مستضعف رو برداشتیم اسمش رو گذاشتیم قشر آسیب پذیر. یعنی چه؟ یعنی در دنیا ما مستضعف نیستیم. قشر آسیب پذیر یعنی چه؟ یعنی یه قشری که نمیتونه زندگیش رو اداره کنن. اگه ما بیایم درصد جمعیت ایران رو بسنجیم، خدا وکیلی چند درصد از مردم زیر خط فقر واقعی دارن زندگی میکنن؟ ما بیایم بگیم آقا فقر وجود ندارد، دروغه. نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم که پس زمینه هایی که اینطوری داره فراهم میشه چجور ما میتونیم ازش بگذریم؟ حضرت میفرمایند اونا نشستن دارن تمام جزئیات زندگی شما رو کنترل میکنن و ادارتون میکنن. در حقیقت اونا به ما میگن کجا برید، چی بگید، چه بخورید. جوانهای امروزی چند درصد غذایی که میخورند غذای سالم طبیعی خانواده هاست؟ یه زمانی مردم گوشت و لوبیا و گوشت عدس و گوشت و ماش و گوشت و لبه و نمیدونم عرض کنم که کوفته برنجی و نمیدونم عموربی و خورش سبزی و اینا میخوردن. الان میبینی از دم تا دم همش ساندویچ، بله، و متعلقاتش مثل قارچ داره همینطور دم و دقیقه مغازه باز میشه و مردم هم استقبال میکنن. حالا اگه نشستی براش صحبت کردی آقا میدونی این گوشت از کجا تامین میشه، میدونی چه چیزایی داره به صورت سوسیس و کالباس در میاد، میدونی این که به عنوان چیز برگر داره به تو میده چیاست، میدونی این چیزی که داری میخوری اصلا از چه موادی تامین میشه؟ میگه آقا ما گرسنه نمونه، تو خونه که نمیتونیم غذا بخوریم، باید درس هم بخونیم، یالا یه ساندویچ میگیریم میخوریم و میریم. بله دیگه خیلی 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 که هنر بکنه و بخواد سالم سالم غذا بخورد میگه آقا ساندویچ تخم مرغ بهم بده. شما تو 10 تا ساندویچی برید میبینید اون یه زمانی ساندویچ فروشی ها چی بودن؟ تخم مرغ یکی از لوازمشون بود، ساندویچ تخم مرغ میفروختن. آدم میگه دیگه این اقلا میدونیم مرغش مال ایرانه، بله، خروسش مال لاریه، نمیدونم این دیگه تخم مرغ مال اینجاست، میدونیم چیه. اما شما ببینید تمام مسائل زندگیمون داره تحت تاثیر قرار میگیره. نوشابه هایی که داره مطرح میشه، یه زمانی با تمام قدرت اومدن تو میدان، الان من نگاه میکنم ببینم تعداد تنوع نوشابه هایی که به اسم کلمه حلال فقط داره اکتفا میشه میزنن، خودشون وقتی میریم میگن آقا ترکیباتی که داخلشه همون ترکیبات آبجوه، ولی چیه؟ ما یک حلال میذاریم بغلش و میگیم انشالله بز و بزغاله با همه داریم گول میخوریم. نوشیدنیمون، خوردنیمون، پوشیدنیمون، فکر کردنیمون، تمام زندگیمون داره تحت تاثیر افکار اونا قرار میگیرد. و اگه ما گشتیم دنبال این که یه خانه اصیل، یه زندگی اصیل، یه بحث اصیل پیدا کنیم، کم کم به بنبست داریم میرسیم. از ساعت 4:30 امروز تا قبل از این که من بیام تو جلسه ما نشستیم صحبت میکنیم، به حمد الله یه شرایطی داره فراهم میشه با عنوان پورتال زید که زمینه گسترده ای رو داریم به وجود میاریم با یاری خدا که بتونیم با 5,000 انشعاب و پورتی که در اختیار خانواده ها قرار میدیم با سرعت تقریبا 1 مگ بر ثانیه بتونیم وارد زندگی های مردم بشیم. ده ها سایت دارن دست به دست هم میدن که بتونن یه موقعیت رو به وجود بیارن ببینن میشه یه مقداری از این حمله های دشمن رو خونسا بکنیم. برآورد کردیم در هر یک شبانه روز اگر ما بخوایم این کار رو به شکل علمی دنبال بکنیم بالای 10 میلیون تومان هزینه میبره. یعنی در عرض 1 ماه، بله، ما باید 300 میلیون تومان فقط چی بدیم؟ فقط بدیم برای اینکه میخوایم یه سایت رو بیاریم بالا، ارائه محتوایی بدیم که به درد مردم بخوره. خب حالا میشینیم فکر میکنیم آیا انجام دادنش بهتره یا انجام ندادنش. وقتی میبینیم اونا به راحتی اومدن نشستن روی مغز بچه‌های ما و دارن فکرشو، دینشو، عقیدهشو، همه چیزو خراب میکنن، آیا ما باید بشینیم تو نگاهشون کنیم؟ خب چه بکنیم؟ در سر تا سر دنیا به جرأت خدا میدونه این جمله رو میگم، حاضرم ثابت کنم این جمله رو، در سر تا سر دنیا یه دونه سایت قرآنی وجود داره که بتونه در مقابل شبهه هایی که الان دشمنان ما مخصوصا وهابی ها تو ذهن جوانهای مردم میاندازن مقابله بکنه، اونم سایت ام الکتابه. بیاید ثابت میکنم با یه حجم انبوهی از اطلاعات ما داریم پاسخگویی میکنیم، اما وقتی دست و بال اون بسته است به هیچ کجا را نداریم، هیچ حمایت مالی از این کار نمیشه، حساب کردم میبینم خب برای یه کارهایی داره میلیارد پول خرج میشود، 1,800,000,000,000 تومان پول میدیم برای اینکه مثلا فرض کنید که مصلای اصفهان رو بتونن بسازن. تو مصلای اصفهان آیا رفتید اون بالا تو فروشگاهاش ببینید چه خبره؟ چی دارن عرضه میکنن؟ تو نمازخونه یک شهر بزرگ یه مش آدمایی که اصلا آدم وحشت میکنه به قیافاشون نگاه کن، چطور حرف نزنن و چطور حرف بزنن. رفتیم جمکران شب عید، شب خود عید به حساب شوال روز عید فطر، تو خود مسجد جمکران، بله آدم چه انتظاری داره؟ ساعت 4 بعد از ظهر ما رسیدیم اونجا، قبل از افطار دیگه، هنوز روز عید نیست، بله فردا بناس عید باشه. رفتیم در یه مغازه که می‌خواستیم چیز بخریم، اونقدر دود تو این مغازه بود که من از این دم الان خفه میشم. اومدم کنار دیدم 5 تا جوان نشستن دارن سیگار میکشن روز ما رمضان، وایستادم دیگه اعصابم ریخت به هم. گفتم شما که بغل گوشه امام زمان دارید اینطور به امام زمان خیانت میکنید، خدا لعنت کنه اونی که به این شما رو به این مغازه خلاصه اجازه داده وارد بشی. تو چشم امام زمان خجالت نمیکشی؟ آخه یه حسابی باید بکنی، اینجا جمکران مردم بدن برای عبادت، اینجا رو شما مغازه رو اجاره کردید برای اینکه چیز بفروشید پول در بیارید، خیانت تا این حد؟ مشکل داریم ما. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ما باید نظارت میکرد. الان میبینی کم کم داره به جایی میرسه که آقا بذار هر کار دلشون میخواد بکنن، دخالت کن، برخورد کن. و نفتن فی اسماعکم، چشماتون رو دزدیدن، گوشاتون رو دزدیدن و دارن میدمن در گوشتون. نفتن فی اسماعکم یعنی دارن فوت میکنن تو گوشاتون که حرف بذارن به زبانتون و بگن چی بشنو. یعنی گاهی وقت آدم یه اختیار شنیدن و اختیار گفتن و اختیار فکر کردنش هم دیگه نداره، برامون فکر کردن، تصمیم گرفتن، ما شدیم یه عروسک خیمه شب بازی، دلغک شدیم که هر طور اونا میخوان ما را برقصونن و ما هم به ساز اونا برقصیم. استقلالی که ما از اول دنبالش بوده ایم نباید فراموشمون بشه. ما در اولین حمله هایی که دشمن بهمون کرد گفتیم ما باید استقلال دینیمون رو حفظ کنیم، استقلال فکریمون رو حفظ کنیم، استقلال امنیت و اعتقاداتمون حفظ بشه. ما برای خودمون یک فرهنگ داریم. به دنبالش میفرماید فجعلکم مرما نبله، در نتیجه شما مثل یه سیبلی شدید که میرن تو میدان تیر و تفنگا رو آماده میکنن یا تیر و کمانا رو، یه دونه سیبل هم گذاشتن میره وای میسه چله کمان رو میکشد تیر رو پرتاب میکنه، یا با تفنگ ساچمه یا نمیدونم بادی یا هر چیزی حرکت تیراندازی داره میکنن. حضرت میفرمایند کار رو اینا به جایی رسوندن، اینقدر استقلال رو از شما گرفتن که شما شدید هدف تیرهای اونا. هر تیر پرتاب کنن سینه های شماست که این تیر رو داره به خودش میگیره و شما دارید نابود میشید. بعد در این قسمت اول آخرین بحثش میفرماید و موت او قدمه و مأخذ یده، یعنی باور کنید که جای پا و دستاویز شما، دستاویز اونا شدید شما، یعنی جا پا دشمن شده تو زندگیتون. بله؟ حالا که میخواید راه برید من باید یه لباسی بپوشم که اونا میپوشن، اونا میخوان، اونقدر ما داریم جلف میشیم و اونقدر داریم ارزش هامونو کنار میگذاریم که گاهی وقت آدم فکر میکنه که ای کاش همون قبل از انقلاب بوده، همون صحنه مینی ژوپ و لباس های اونچنانی. بدتر از اون دارید میکنی تو کوچه و خیابون، دیگه اصلا لباس معنا انگار ندارد، حیا و شرم و خجالت و قباحت و نمیدونم عفاف و اصلا اینا همه گار داره یک مش الفاظی میشه که با مسخرگی روش حساب باز کنن. نه مویی پیچیده میشود و نه لباسی درست بپوشیده بشه و عروسی هم که میشود که دیدیم، شرایط زندگی هم که دیدیم، طلاق و طلاق کاری هم که دیدیم، صحنه های تو پارک هم که داریم میبینیم. من واقعا موندم ما چه کشوری رو میتونیم به عنوان کشور اسلامی بگیم که تمام مظاهرش داره توسط دشمنان ما مورد حمله قرار میگیره و ما هم افتادیم به این که آقا به ما چه؟ ما دین خودمون رو حفظ میکنیم، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، من و شما رو که توی قبر نمیگذارم. من میخوام چادر سرم کنم میکنم، میخوام نمیدونم بیبندوبار باشم میام بیرون. آزادی باید به مردم بدیم، آزادی تا جایی که همه چیزمون از اون بگیرن. کلام امیرالمومنین در مسئله خطبه قاصعه یک معیار داره به ما میده که اگر شما دنبال افرادی رفتید که رگ و ریشه اعتقادی ندارن و فرهنگ اسلام گرایی رو میذارن کنار و فرهنگ ایرانیت رو دارن به خوردتون میدن، بدانید این فرهنگ ایرانی زندگیتون رو به بن‌بست خواهد کشانید. یعنی معناش اینه که ما عملا اسلام رو میذاریم کنار، به جاش چیه؟ ایرانیت و قومیت ایرانی بر اون مطرح میشه. برگردید به فاصله قدیم و اصالت‌های ایرانی بودنمون، یعنی ایرانی بودن برام بیشتر از دیندار بودنمون مهمه. شعارهایی که میدن حواستون رو جمعش کنید، دعوتهایی که داره میشه، گوشه و کنار حرکات که داره میشه، با کمال وقاحت و بی‌شرمی بعضی از حرکات داره انجام میگیره و ما نمیدونیم چه خبر است. یه افرادی که پیشانیشون از گاب هم سفید داره دارن میان در یک شرایطی از کشور خارج میشن، حالا برگردن یا برنگردن. بله؟ جمع زدن به تمام سیمای فکری جامعه، به مسائل اقتصادی، به مسائل اجتماعی، بعدم آرام به عنوان سفر خارجی پامون از ایران میذاریم بیرون، حالا تا ببینیم چی پیش میاد، برگردیم یا برنگردیم. اصالت هامون داره زیر سوال میره. اون چیزی که ما دنبالش هستیم این نیست که خیابون هامون، کوچه هامون، سینما هامون با این وضع باشه. عبارت رو من سریع اشاره میکنم. حضرت میفرمایند اینها، یعنی افراد بیرگ و ریشه، بنیانهای فساد و خروج از اطاعت خداوند و ملازمان و همپیمانان عصیان و سرکشی هستند. شیطان بر آنها در جاده گمراهی سوار گشته و از آنها لشگریانی فراهم کرده که به پشتیبانی آنها بر تمام ارزش‌های مردم بتازد و از آن زبان آنان سخن میگوید تا بتونه عقلشان را بدزدد، در چشمشان بنشیند و در گوششان بدمد. در نتیجه هدف تیره های او قرار میگیرید و جای پا و دستاویزه وی میشید. یعنی وقتی میخوان برند بالا از ما یه نردبان میسازن، از نردبان وجود ما دارن میرن بالا، یکی دیگه سودشو میبرد، ما مظلمش گیرمون بیاد. آیا چقدر انسان میتونه ارزش های خودشو حفظ کند در یک جامعه ای که نمیتوانند فکر سالمی رو در این جامعه اعمال بکنند؟ فردا اول مهر ماه میشود. بله، فردا که میگم نه معناش فردا صبحه، اول مهر ماه دوباره این همه جوان و نوجوان و این همه کودک و این همه دانشجو میرن وارد محیط های آموزشی میشن. ما باید در انتظار چی باشیم؟ دوباره در انتظار یک فاجعه بزرگ توی محیط های آموزشی، تو کلاس ها انواع و اقسام مفاسد فکری و فرهنگی رو دوباره خورد جوانای ما بدن. یه افرادی که هیچ گونه تعهدی به انقلاب و اعتقاد و مسائل مربوط به دین واقعا درشون شاید نباشه. نباید ما یه نظارت بکنیم؟ نباید دخالت بکنیم؟ پدر و مادرها باید فکر کنن خب بچه اون رفت دیگه سر کلاس درس، تو خب سر کلاس درس دارن آموزش های خاص به اینا میدن. فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم، میفرماید عبرت بگیرید از امتهای قبل از خودتون که به خودشون نیامدن و اون بلاها سرشون آمد. من بأس الله و سولاته و بقائه و مثلاته، یعنی از سختگیری، از خشم خدا، از هیبت و از کیفر عذاب خدا به خودتون بیاید. یه وقت خداوند اونطوری که نباید عذاب خودش رو میفرسته و اون وقتی که چاره جز بیچارگی برای جامعه نیست. فاعتبروا یا اول الابصار، خدا میفرماید ما به بدن فرعون خطاب کردیم، فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، گفتیم بیا روی آب تا بعدیا ببینن اون که با خدا در افتاد به چه روزی میفته. بعدم به مردم میفرماید فاعتبروا، عبرت بگیرید از گذشته تاریخ. امیرالمومنین هم میفرماد عبرت بگیرید، برید زندگی گذشتگانتون رو بررسی کنید ببینید به کجا کشیده شدن، شما اون راه رو دیگه راقل نرید. در این چند شب اگر یه وقت خدا اینا خواسته من الفاظی رو به کار بردم که موجب رنجش کسی شده عذرخواهی میکنم، و اگر کوتاهی در انجام وظیفه کردم عذرخواهی میکنم، و از خدا میخوام به خدا رو قسم میدم به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهش که جامعه ما مخصوصا نسل جوان جامعه ما رو از خطر بی‌بندوباری، بی‌عفتی، بی‌دینی و بی‌اعتقادی در این جامعه حفظ بفرماید. خداوند اونهایی که بر ما رحم نمی کنند بر ما مسلط نکنه، و اونها که اهل خیانت به جامعه‌ان رسوا و ریشکن بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. السلام علیک و علی امک الزهراء،